I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 36th قسمت از پادکست بیوگرافیه. امروز میخوام داستان زندگی مردی رو براتون بگم که نه فقط با نبوغش بلکه با قدرت اراده باور نکردنی آثاری رو خلق کرد که هنوزم بعد از گذشت 2 قرن روح شنونده رو تسخیر میکنه. اما قبل از این که شروع کنیم، نکته اول، اسم ایشون در زبان انگلیسی لودویگ ون بتوون، گاهی هم وان بتوون تلفظ میشه، هر دوش درسته. احیانا اگر شنیدین که کسی میگه لودویگ فان بتوون، این تلفظ آلمانی و اتریشیه. به هر صورت ما اینجا مثل همیشه با تلفظ انگلیسی میریم جلو. و حالا طبق معمول میخوام بهتون پادکست معرفی کنم، این دفعه 2 تا. تا الان به این فکر کردین که آینده قراره چه شکلی بشه؟ خیلی از تکنولوژی‌های عادی که همین امروز ما داریم ازشون استفاده می‌کنیم، مثل همین گوشی موبایلی که شما الان دارین باهاش به من گوش میدین، یه زمانی یه رویای دست نیافتنی بوده. توی پادکست آینده نزدیک بابک معمار عزیز برامون از تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی میگه که این روزا در مراحل اولیه توسعه‌شونن، اما ممکنه که در آینده خیلی نزدیکی زندگی همه انسان‌ها رو تحت تأثیر قرار بدن و به یه عنصر جدایی ناپذیر تو زندگی همه ما تبدیل بشن. شنیدن پادکست آینده نزدیک برای ذهن‌های کنجکاو میتونه یه تجربه خیلی جذابی باشه. و اما پادکست دوم، مهاجرت همیشه یه موضوع داغی بوده، هنوزم هست. اما مشکل اینجاست که همه به چطور مهاجرت کردن فکر میکنن، در صورتی که سوال اصلی اینه که اصلا مهاجرت برای من مناسب هست یا نیست. مهمتر از اون، وقتی که مهاجرت کردم با چه مشکلاتی روبرو میشم؟ اصلا این کار برای من فایده داره؟ این عدم آگاهی و نداشتن یه دید واقع بینانه برای یه همچین تصمیم بزرگی گاهی باعث از دست رفتن سرمایه و عمر آدم میشه. سالن پرواز پادکستیه که به این موضوع میپردازه. مثلا توی یه قسمت با مادر یه خانواده مهاجر صحبت میکنن و مهاجرت رو از دید اون میبینن. تو قسمت بعد با یه نفر که از کودکی مهاجرت کرده صحبت میکنن و بعد مسائل رو از دید اون بررسی میکنن. هدف سالن پرواز اینه که به شما یه دید واقع بینانه ای نسبت به مهاجرت بده. هر دوتای این پادکست ها، آینده نزدیک و سالن پرواز، در همه اپ‌های پادگیر هستن. حتما یه نگاهی بهشون بندازین. و میدونم که لازم نیست بهتون یادآوری کنم که شما میتونین همه آهنگای همه اپیزودهای بیوگرافی رو در تلگرام بیوگرافی و همه عکس‌ها رو در اینستاگرام پیدا کنید و مطالب تکمیلی و کلی ویدیوهای جالب تاریخی هم در کانال یوتیوب بیوگرافی منتظر شما. اگر محصول یا کسب و کاری دارین که دوست دارین اونو به مخاطبای بیوگرافی معرفی کنید، حتما به من ایمیل بدین. همه آدرس‌های مورد نیازتون در بخش توضیحات هست. خب دیگه، بریم سراغ داستان. الان اواخر قرن 18 و توی شهر ساکت و سنتی بن آلمان به نظر میرسه که هیچ خبر جالب یا هیجان انگیزی وجود نداره. در اون زمان بن یه شهر دور افتاده و بی اهمیت از امپراتوری روم مقدس بود. اما در واقع اون سالا زمانه جذاب و پرماجرایی بود، دورانی که اروپا عمیقاً در حال تغییر بود. اشرافی که برای قرنها به مردم حکومت کرده بودن، دنیاشون به لب پرتگاه نابودی رسیده بود. روح زمانه در انتظار انقلابی قریب الوقوع در حال پایکوبی بود. شور و شوقی که به سرعت مثل یه رایحه دلنگیز همه اروپا رو گرفت. اینطوری بود که خیلی طول نکشید که کاخ حکومتی شهر بن تبدیل شد به یه پناهگاه در برابر طوفانی که هر روز قوی تر می شد. مسئول موسیقی این کاخ یه مردی بود به اسم لودویگ فان بتهوون که پدر بزرگ نابغه بزرگ ما بود. پدر بزرگ تمام تلاش خودشو کرده بود تا استعداد و دانش موسیقیشو به پسرش یوهان منتقل کنه. اما متاسفانه یوهان کم استعداد و البته به شدت الکلی و لاابالی عذاب در اومد. یوهان و همسر خشک و سختگیرش ماریا 3 پسر داشتن. لودویگ که از همه بزرگتر بود و بعد از اون جسپر و نیکولاس. لودویگ یه بچه ساکت و آروم و خجالتی بود که خیلی زود استعداد بی‌نظیری در موسیقی از خودش بروز داد. چند سال قبل از این خانواده موتسارت تونسته بودن پسر کوچولوی خودشونو که اونم یه نابغه موسیقی بود و با سن کمش همه رو مبهوت توانایی خودش کرده بود به سراسر دربارای اروپایی ببرن و با این کار پول خیلی زیادی به جیب زده بودن. پس یوهان همیشه مست و شکست خورده با خودش فکر کرد که اونم یه موتسارت کوچولوی دیگه توی دستاش داره و تصمیم گرفت تا جایی که میتونه اونو تبدیل بکنه به یه منبع درآمد خوب برای خودش و خوشگذرونیاش. اون شروع کرد به تدریس موسیقی به بچه‌ای که هنوز 5 سالش نشده بود. آموزش‌های اون بی‌رحمانه و وحشتناک بود. هر اشتباه کوچیکی به یک کتک درست و حسابی ختم می‌شد. گاهی پدرش اونو برای ساعت‌ها توی زیرزمین تاریک و کثیف خونه‌شون حبس می‌کرد. با وجود همه این بدرفتاریا، لودویگ به 5 سالگی که رسید توی موسیقی واقعا خوب شده بود. اما خب بازم با موتسارت قابل مقایسه نبود. نتیجه این که با گذشت هر روز پدرش فقط بی‌حوصله‌تر و عصبانی‌تر و در نتیجه اون مست‌تر و خشن‌تر می‌شد. حالا دیگه اون تقریبا هر روز کتک می‌خورد. خیلی شبا یوهان نصف شب مست میومد خونه و پسرشو بیدار میکرد و بچه رو به زور از توی رخت خواب میکشید بیرون و مجبورش میکرد تا براش پیانو بزنه. تمام این بدرفتاریا تأثیر همیشگی خودشو روی زندگی اون گذاشت. لودویگ یاد گرفت که دنیا جای خطرناک و تاریکیه و نمیشه به دیگران اعتماد کرد. اون تا جایی که میشد از اعضای خانوادهش دوری میکرد و توی مدرسه هم هیچ دوستی نداشت. اون یه بچه‌ای بود با چشمای غمگین و لباسای کهنه. با همه این احوال بالاخره اون انقدر خوب شد که تونست اولین کنسرتشو توی 7 سالگی برای مردم اجرا کنه. خوشبختانه یکی از موسیقیدانای دربار به اسم کریستیان نیفم اون روز یک گوشه‌ای بین تماشاچیا وایساده بود و در حالی که چشماشو بسته بود با تمام وجودش غرق در زیبایی بی‌نظیر موسیقی شده بود. اون به حدی تحت تأثیر قرار گرفت که تصمیم گرفت تا لودویکو به شاگردی خودش قبول کنه. این فوق‌العاده بود. حالا دیگه اون بچه مجبور نبود هر روز پدرشو تحمل کنه. در عوض یه معلم درست و حسابی و دلسوز داشت. برای اولین بار این نیف بود که به لودویک موسیقی درست و حسابی بزرگان رو یاد داد. موسیقی آدمایی مثل باخ، مثل جوزف هایدن. توی 10 سالگی اون کلن مدرسه رو ول کرد تا خودشو کاملاً وقف یادگیری موسیقی بکنه. همینطوری که زمان میگذشت و اون در قلب عصر طلایی روشنگری بزرگ میشد، هر روز بیشتر و بیشتر تحت تأثیر فضای رنگارنگ و درخشان فرهنگی زمانش قرار می گرفت. اون روزا آدمایی مثل امانوئل کانت و ولتر همه جا درباره آزادی حرف می زدن. بتوون نوجوان شیفته این شورشیای درخشان بود. حالا دیگه اون تقریباً هر شب توی کافه‌های محله‌شون در حال بحث و گفتگو درباره نظرات قهرمانان روشنگری بود. لودویک داشت در دورانی بزرگ می‌شد که برای اولین بار هر کسی می‌تونست برای خودش فکر کنه و حرف بزنه. و انگار همین فضا بود که باعث شد اون به خودش این اجازه رو بده که قوانین موسیقی رو هم بشکنه. لودویک نوجوان با تمام وجودش می‌خواست از چارچوب پذیرفته شده موسیقی کلاسیک خارج بشه. اون نیاز داشت تا ریتم‌ها و ملودی‌های جدید رو تجربه کنه، به این امید که بتونه موسیقی خلق کنه که بیشتر از فقط سرگرمی باشه. موسیقی که بتونه ابزاری باشه برای تغییر دادن آدما، برای لمس روحشون، برای تغییر ذهنشون. نیف توی سال 1783 توی یه مجله موسیقی یه آگهی منتشر کرد و از مردم خواست تا کمک کنن و پول بدن تا اون بتونه شاگرد با استعدادشو بفرسته به وین درخشان، به پایتخت موسیقی جهان. نیف هیچ شکی در این که بتوون یه نابغه است و به راحتی میتونه یه موتسارت دیگه بشه نداشت. البته در اون زمان اونا نتونستن پول کافی برای این کارو جمع کنن. در نتیجه 4 سال صبر کردن تا اینکه بالاخره یه سری از اشراف شهر هزینه سفر ستاره درخشان شهرشون رو متقبل شدن. پسرک 16 ساله با استعداد بالاخره ناکجا آباد موسیقی رو با ذوق و شوق ترک کرد تا در وین زیبا خودشو به جهان اثبات کنه. وین توی اون روزا بدون تردید پایتخت فرهنگی اروپا بود. یه شهر با زیبایی آسمانی، شهری که نفس هر مسافری رو بند می آورد. جایی که معماری بی همتاش استخونای مستحکمش بود و هنر از همه نوعش مثل خون همه جا توی رگاش جریان داشت. وین بانوی بود، جوان و زیبا. لودویک بلاخره به آرزوی چندین و چند سالش رسیده بود. حالا نه تنها اون میتونست خودشو به همه اثبات کنه، بلکه بلاخره میتونست با قهرمانش، با پادشاه بیرقیب موسیقی جهان، موزارت ملاقات کنه. فقط چند روز بعد از رسیدن به وین، لودویک یه شانسی به دست آورد تا برای اون پیانو بزنه. اون روزا آپارتمان شیک موزارت برای خودش یه جور سالن شده بود. اشراف و هنرمندا و همه آدمای معروف اونجا دور هم جمع می‌شدن تا به کمک هنر و با نوای مسحور کننده موسیقی از زندگی و در کنار هم بودن لذت ببرن. لودویک جوان در حالی به اون خونه رسید که از هیجان و خوشحالی و حتی کمی نگرانی قلبش به شدت توی سینه‌اش می‌تپید. در حالی که داشت از پله‌ها بالا می‌رفت، یه لحظه وایساد، یه نفس عمیق کشید و رفت تا بهترین خودشو به همه اون آدما نشون بده. اونجا پر بود از آدمای خوشگل با لباسای ابریشمی و کلاگیسای بزرگ و صورت‌های پودر زده. موسیقی این پسر جوان همه اونا و از همه‌شون مهمتر موتزارت رو متحیر کرد. اون در حالی که انگار مسخ شده بود رو به همسرش کرد و گفت: بهت قول میدم که این بچه به زودی یه چیزی رو به دنیا عرضه میکنه که همه تا ابد دربارش حرف بزنن. لودویک امید داشت که بتونه در کنار قهرمانش به مطالعه و تمرین ادامه بده. اما اولین ملاقات اونا آخرین ملاقاتشون هم شد. فقط 2 هفته بعد پدرش در نامه‌ای بهش اطلاع داد که مادرش سل گرفته و در حال مرگه. پس اون باید زود بند و بساتش رو جمع کنه و برگرده خونه. لودویک غرق در احساسات متضادش درباره زنی بود که بدون تردید دوستش داشت. اما در عین حال هیچ وقت از اون در برابر بدرفتاری‌های پدرش محافظت نکرده بود. به هر حال اون شهر آرزوهاش رو رها کرد و برگشت خونه. مادرش هم همون تابستون از دنیا رفت. یوهان که از مرگ همسرش حسابی به هم ریخته بود شروع کرد به نوشیدن بیشتر و وضعش انقدر بد شد که توی کمتر از 2 سال لودویک 18 ساله شده بود سرپرست 2 تا برادر کوچکتر و پدر از کار افتاده‌ای که ازش متنفر بود. اون نه تنها باید خرج زندگی خانواده‌شو میداد، بلکه تقریباً هر روز باید میرفت و پدرشو از یه گوشه تاریک و ترسناک میآورد بیرون. یه روز از کوچه پشتی یه میخونه، فرداش از سلول یه زندان، روز بعد از زیر یه پل در حالی که موشا داشتن از سر و کلش بالا میرفتن. تمام این فشارا و ناراحتیا لودویک جوانو تبدیل کرد به یه مرد با اعتماد به نفس و توانا، اما در عین حال تلخ و بد اخلاق. خصلتی که تا آخر عمرش همراهش موند. برای پرداخت هزینه های زندگی خانوادهش اون یه شغلی رو در دربار بن گرفت. تنها شغلی که در اون زمان وجود داشت نوازنده ویالون بود. سازی که اون اصلا بلد نبود. اما خب هر طوری که بود در یه زمان خیلی کوتاهی اونو یاد گرفت. اون هر روز برای پرداخت هزینه های زندگی در دربار ویالون می زد و تمام وقت آزادشو صرف نوشتن آثار خودش می کرد. در واقع به غیر از این 2 کار هیچ چیز دیگه‌ای در زندگی اون وجود نداشت. در همین دوران بود که یکی از آثارشو تقدیم کرد به یکی از قهرمانانش که به تازگی از دنیا رفته بود. امپراتور جوزف 2 یکی از رهبران محبوب عصر روشنگری. این قطعه به حدی سخت بود که یه سری از نوازنده‌ها اصلا قبول نکردن که در اجرا همکاری کنن. مشکلی که از اینجا بتوون رو تا آخر زندگیش دنبال کرد. موسیقی بتوون تجسم اروپای متزلزل و آشفته زمانش بود. حالا دیگه روح دموکراتیک انقلاب فرانسه داشت همه جا رو می گرفت. اشراف هر روز بیشتر از دیروز داشتن قدرتشون رو از دست می دادن. اما با این حال بازم به حمایت مالی از هنرمندای وین ادامه می دادن. بعد از مرگ نابهنگام موتزارت توی سن 35 سالگی، مهمترین موسیقیدان دنیا جوزف هایدن افسانه‌ای بود و هایدن شیفته موسیقی نو بی‌پروای بتوون شده بود. پس تو سال 1792 بهش پیشنهاد داد تا استادش بشه و اونو با خودش ببره به وین. لودویک بالاخره بعد از مدت‌ها دوباره شاد بود. اما این بارم دوباره فقط 1 ماه بعد از رسیدنش، این بار پدرش در بن از دنیا رفت. و البته این بار اون تصمیم گرفت تا در مراسم تدفین مردی که اونقدر بدبختی و غم براش آورده بود شرکت نکنه. لودویک 22 ساله این دفعه به وین اومده بود که بمونه. اون میخواست هر طوری که شده وارد حلقه اشراف و هنرمندای وین بشه و بدون تردید جوزف هایدن بلیت طلایی ورود اون به کاخهای باشکوه اونا بود. در نگاه اول این مرد جوون بد اخلاق و خشن هیچ شباهتی به دنیای نرم و ابریشمی و خوشحال اشراف نداشت. لودویک یه مردی شده بود کوتاه، با صورتی که از آبله کلی آسیب دیده بود و موهای درهم برهم و پوست تیره، تا جایی که معروف شده بود به سیسیلی. اما واقعا زمان زیادی طول نکشید که اون به خواستش رسید. برای اهالی وین سخت نبود که ببینن موسیقی این مرد جوان یه چیز خاص و بی همتاست. کم کم اون یه شهرت خیلی خوبی توی شهر به دست آورد و برای اینکه خودشو از شر هر جور رقیب احتمالی که ممکن بود در آینده پیدا بشه خلاص کنه، شروع کرد به نواختن موسیقیایی که به شدت سخت و پیچیده بودن. اون با چنان انرژی و شدتی می نواخت که تا اون زمان هیچ کس ندیده بود. حامیان مالی ثروتمند از انواع و اقسام پرنسا و دوکا صف کشیده بودن تا ازش حمایت کنن و بهش پول بدن. همین پولا بود که بهش اجازه می داد تا تمام زمان خودشو صرف نواختن و ساختن موسیقی کنه. اما با وجود همه اینا، بتوون تمام زندگیش با تضادای درونیش درگیر بود. مثلا از یه طرفی با این آدما مثل خانواده‌ای که هرگز نداشت رفتار می‌کرد، از طرف دیگه ته دلش می‌خواست که کاملاً از اونا مستقل باشه. از یه طرفی از اشراف و نابرابری اجتماعی بدش می‌اومد، از طرف دیگه از در کنار اونا بودن لذت می‌برد. نتیجه این که یه لحظه مهربون و صمیمی بود، لحظه دیگه عصبانی میشد و با خشم و داد و بیداد از خونه میرفت بیرون. این بد اخلاقی ها و تغییر خلقش دیگه اصلا توی شهر معروف شده بود. در اون زمان یه واقعیتی وجود داشت. یه قانون نانوشته که کسی ازش حرف نمیزد، اما همه اونو میدونستن و بر اساسش رفتار میکردن. به هر صورت این اشراف و ثروتمندا بودن که رئیس بودن و هنرمندایی که اطرافشون بودن به نوعی در مرتبه پایین تر قرار می گرفتن. درسته که کسی به روشون نمی آورد، اما واضح بود که اگر اونا زندگی خوبی دارن از الطاف این آدم هاست. بتوون با این موضوع مشکل داشت. اون خودشو با این پرنسا و کنتا که خرج زندگیشو می دادن برابر می دید. بتوون باور داشت که اینجا هنرمنده که داره ارزش واقعی رو خلق میکنه. در صورتی که اشراف آدمایی هن که خیلی شانسی فقط توی یه خانواده‌ای با یه لقب اشرافی و کلی پول به دنیا آمدن، هیچ کار مهمی هم نکردن. پس در این رابطه هنرمنده که آدم مهمتریه. برای بتوون هنرمند یه موجود خداگونه بود. و البته همیشه هم اینو به همه یادآوری میکرد که برای کسایی که ازش حمایت میکنن کار نمیکنه، بلکه برای خودش، برای دل خودش داره خلق میکنه. اما با وجود همه اینا اون هر از چند گاهی از لطف حامیاش با یه قطعه‌ای که به اونا تقدیم شده بود تشکرم میکرد. اما در این حال هیچ مشکلی هم با حمله به اونا وقتی که پا روی دمش میذاشتن نداشت. معروفه که یه روز بعد از بحثی که با پرنس لیکنوفسکی داشت با عصبانیت کاخ اونو ترک کرد و یه یادداشتی گذاشت به این مضمون: این دنیا پر از پرنسای مثل تو، اما فقط یه بتوون وجود داره. جالبه که با وجود تمام این باورای تساوی جویانه و آزادی خواهانش، در این حال از این لذت می برد که بذاره مردم برای خودشون فکر کنن که این وان که بین اسمش داره به این معنیه که اون از یه خانواده اشرافیه. البته در واقع اصلا اینطوری نبود، اما اون از یه کمی رمز و راز خوشش میومد. البته میگم حالا بیایم با خودمون صادق باشیم. اگر یه عده‌ای پیش خودشون فکر کنن که شما از نوادگان اشراف اروپایی هستین، مطمئنم که شما توی یه بعد از ظهر گرم دلپذیر دعوتشون نمی‌کنین خونتون که بهشون بگید که خانم‌ها آقایون لطفاً توجه کنید. اصلاً و ابداً اینطوری نیست، اینا همش شایع است. شما رو نمی‌دونم، اما من که این کارو نمی‌کردم. بتوونم نکرد. حالا در آستانه 30 سالگی و آغاز قرن 19، بتوون مردی بود با موهای درهم ریخته و نگاه غمگین و عمیق. اون بعد از کلی تلاش، حرفشو به عنوان یکی از بهترین موسیقیدانای اروپا تثبیت کرده بود و محبوب همه وین بود. و اینجا بود که شروع کرد به شنیدن یه صدای زنگ توی گوشش.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
همون موقع اولین سمفونیش هم نوشت و منتقدا شیفته‌اش شدن. این شهرت برای اولین بار در زندگیش داشت براش توجه از جانب خانم‌ها رو هم به همراه می آورد. توی همین روزا بود که دیوانوار شیفته یکی از شاگرداش شد. یه بانوی اشرافی و جوان و زیبا به اسم کنتس جولیتا جکاردی. برای به دست آوردن دل کنتس و برای اینکه بتونه احساسشو به اون نشون بده، مونلایت سوناتای زیبا و بی همتا رو نوشت. کنتس هم البته اونو دوست داشت، اما خب واقعیت اینه که اصلا قصد نداشت با یه مردی که از اشراف نیست ازدواج کنه. اونا البته یه رابطه‌ای رو با هم شروع کردن، اما 2 سال بعد جولیتا اونو ترک کرد و با یه کنت ازدواج کرد. لودویک قلبش شکست، اما در کنار اون بدنش هم داشت مشکل ساز میشد. آروم آروم داشت براش مثل روز روشن میشد که داره شنواییشو از دست میده. وحشت سر تا پای وجودشو گرفته بود. میگن ریشه همه عصبانیت ها ترسه. خب این ترس هم هر روز اونو عصبانی تر و خشن تر کرد. دوستاش که اصلا از ماجرا خبرم نداشتن واقعا نگران و سردرگم بودن. ولی خب غرورش بهش اجازه نمیداد تا در این باره با کسی حرف بزنه. اون فکر میکرد که اگر مردم بفهمن بهش میخندن. کار به جایی رسید که یه عده اصلا از نزدیک اون بودن وحشت داشتن. بتوون که از این واقعیت شرمسار بود، تصمیم گرفت که وانمود کنه که همه چیز عادیه، به امید اینکه دیگران متوجه این موضوع نشن. توی بهار 1802 اون به یه روستای آروم بیرون وین رفت. به امید اینکه محیط آروم و طبیعت کمکش کنه تا بهتر بشه. دکترها هم که گیج و سردرگم شده بودن هر جور توصیه عجیب و غریبی بهش میکردن. اونم که چاره ای نداشت همه چیزو امتحان میکرد. شاید که بهتر بشه. اما نشد. لودویک از پنجره اتاق غم‌زده‌اش میتونست ناقوس کلیسای روستا رو ببینه. انگار هر روز صدایی که از اون میشنید کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشد. اون میدونست که به زودی دنیاش غرق در سکوت میشه. پاییز همون سال توی یه نامه غم‌انگیز به برادرش نوشت: من محکومم که مثل یه موجود بیگانه و عجیب در تنهایی زندگی کنم، چون وقتی که بین مردم میرم وحشت باور نکردنی همه وجودم رو میگیره. تموم کردن زندگیم واقعا اونقدر هم برام کار سختی نیست. این فقط هنره که باعث شده دست نگه دارم. اینا حرفای مرد تنهایی بود در غم مطلق. اما بازم غرورش بهش اجازه نداد تا نامه رو پست کنه. از بعد این نامه زندگی اون یا شاید یه چیزی در درونش تغییر کرد. رسیدن به انتهای تاریکی باعث شده بود تا اون تصمیم بگیره تا گلوی سرنوشت رو بگیره و به جای اینکه قربانیش بشه بهش غلبه کنه. اون خشم و دردش رو در هنرش متجلی کرد و زیاد طول نکشید که این کار اونو به یکی از بزرگترین مشاهیر جهان تبدیل کرد. در دهه 30 سالگیش اون مجموعه ای از شاهکارا رو نوشت. سمفونیا، سوناتاها. با قدرت اراده به نظر می رسید که اون دوباره متولد شده بود. اراده باور نکردنی مردی که در تنهایی و تاریکی اتاقش به چشمای سرد و ترسناک واقعیتی بی‌رحم خیره شده بود. من دیگه هرگز توی زندگیم نمیتونم یه نوت موسیقی رو بشنوم. و بعد دوباره میرفت و موسیقی مینوشت. در همین دوران اون سمفونی سومش رو به یکی از قهرمانانش تقدیم کرد. ناپلئون بوناپارت. بتهوون شیفته ناپلئون بود. اون باور داشت که بوناپارت داره میره تا کشورشو به یه آرمان شهر بی‌بدیل از برابری و برادری تبدیل کنه. البته خب این اتفاق نیفتاد. فقط یک سال بعد ناپلئون آتش جنگای گسترش طلبانه‌شو به سراسر اروپا کشید و خودش هم امپراتور فرانسه اعلام کرد. بتهوون از اینکه قهرمانش به یه دیکتاتور تبدیل شده بود چنان احساس خیانت میکرد که بعد از شنیدن خبر با خشونت اسم ناپلئون رو از روی صفحه نوتاش پاره کرد و بعد خیلی ساده اسم اون سمفونی رو گذاشت هیرویکا. نکته مهم اینجاست که اون این موسیقی رو نسوزوند یا از بین نبرد، بلکه تصمیم گرفت تا اون رو تقدیم کنه به روح انقلاب فرانسه، نه به یه مرد. و البته در همون حال انقلاب موسیقیای خودش هم با سمفونی قرآن شماره 5 ادامه داد، با اون آغاز معروف. و 38 ساله و در آستانه رسیدن به ناشنوایی مطلق اون تمام تلاشش رو کرد تا زیبایی طبیعت رو در موسیقیش ثبت کنه. اون گوشه برگه های نوتاش می نوشت که موسیقی چطوری باید شبیه چیزایی باشه که اون دیگه به زودی هرگز نمی شنید. آواز پرنده ها، صدای باد، غرش رعد، تو سال 1812 اون دوباره به شدت عاشق شد و شروع کرد به نوشتن نامه‌هایی به زنی که به سادگی معشوق ابدی من خطابش می‌کرد. هویت این معشوق ابدی تبدیل شد به یکی از بزرگترین رازای رمانتیک تاریخ. حالا توی 39 سالگی، کمتر از 10 سال بعد از اون روزایی که اون ستاره بی‌رقیب صحنه‌های وین بود، بعد از یه سری اجراهای وحشتناک متوجه شد که دیگه وقتشه که نواختن رو برای همیشه بذاره کنار. پس در عوض تمام وقتش رو گذاشت روی نوشتن موسیقی. در زمان نوشتن سمفونی هفتم اون مجبور بود گوشش رو به دیواره پیانو فشار بده تا بتونه صداها رو بشنوه. برای اطرافیاش به نظر می رسید که اون انگار داره به دنیایی درون ذهن خودش کشیده میشه. به دنیایی مملو از شور و شوق و خشم و موسیقی بی صدا. همون پاییز اون دوباره عاشق شد. عاشق آنتونی برانتانوی زیبا اما بیمار که همسر یکی از بهترین دوستاش بود. آنتونی که خیلی مریض بود نمیتونست از رخت خواب بیاد بیرون. به خاطر همین همسرش ترتیبی داد تا یه پیانویی توی اتاق بغلی بذارن و بتوون هر روز میرفت تا براش پیانو بزنه و اونا عاشق هم شدن. کمی بعد اون نامه پرشور دیگه‌ای برای معشوق ابدیش نوشت. تمام لحظه ها حتی وقتی که در خوابم به تو فکر میکنم. من باید با تو باشم یا اصلا نباشم. و باز هم نامه رو ارسال نکرد. خیلی باور دارن که نامه در واقع برای آنتونی بوده. اما بازم مثل هر بار آنتونی که خیلی از لحاظ طبقه اجتماعی بالاتر از اونو مادر 4 تا بچه بود، رابطهشونو بعد از یه مدتی تموم کرد. به هر حال اون مثل همیشه تمام انرژی و شور و عشقشو ریخت توی موسیقیش. توی سال 1814 اپرای فیدلیو رو کامل کرد. تنها اپرای بتوون که درباره یه زندانی سیاسیه که به وسیله یه زن زیبا از زندان تاریکش نجات پیدا میکنه. فیدلیو همون سال در کنفرانس صلح وین اجرا شد. ارتش ناپلئون شکست خورده بود و نیروهای پیروز از فیدلیو به عنوان یه داستان الهام بخش آزادی استفاده کردند. داستانی که در واقع نماد اروپای تازه آزاد شده بود. فیدلیو تبدیل شد به یه موفقیت بزرگ و بتوون حالا در میانه دهه 40 زندگیش ستاره اون کنفرانس بود. اما متاسفانه هنرمند بزرگ فقط یک سال بعد وارد ماجرایی شد که آبروشو برای همیشه خدشه‌دار کرد. بعد از مرگ برادرش کاسپر اون یه جنگ قانونی و شدید و با همسر کاسپر شروع کرد برای اینکه سرپرستی قانونی پسر 8 ساله اونا رو از مادرش بگیره. بتوون مردی بود که همه عمرش مجرد بود، که شب تا صبح بیدار بود، که خیلی الکل می نوشید، که زندگی خصوصی خیلی پرماجرایی داشت. در واقع اون اصلا مدل کلاسیک یه پدر و مرد خانواده نبود. طبیعیه که همه باور داشتن که بچه باید با مادرش بمونه. اما خوب به نظر می رسه که برای اون اصلا مهم نبود که حالا احساسات چه کسی این وسط داره آسیب میبینه؟ مادر بچه، خود بچه یا هر کس دیگه ای؟ لودویک میخواست برای این پسر پدری باشه که خودش هرگز نداشت. این جنگ لعنتی برای 5 سال ادامه پیدا کرد و بهای سنگینش آبروش بود. به هر صورتی که بود بالاخره حضانت بچه رو گرفت. وقتی که ماجرا تموم شد، بچه رو آوردن که با اون زندگی کنه. زندگی که برای هر دوی اونا جهنم بود. پسره از بتهوون که اصلاً برای پدری کردن آماده نبود، متنفر بود و اونو هیولایی میدید که مادرشو ازش گرفته. موسیقیدان بزرگ که حالا خودشو شکست خورده میدید، دوباره و این بار برای چند سال به دنیای درونی خودش فرار کرد. ناشنوا بودنش انقدر اونو از مردم دور کرده بود که دیگه اصلاً اهمیتی به این که دیگران دربارش چی فکر میکنن نمیداد. اون روزا مهمترین موسیقیدان دنیا مثل یه ولگرد توی خیابونای وین میگشت. اون اصلا حموم نمیرفت. گاهی یک کت و شلوار خیلی شیک میپوشید، بعد سه هفته در نمیآوردش. بچه‌ها توی خیابون چیزمیز بهش پرت میکردن و دیوونه صداش میکردن و بهش میخندیدن. بعد اون ناراحت و غمگین میرفت خونه، خودشو برای روزها توی اتاقش حبس میکرد و زیباترین موسیقیایی رو که کسی ممکن بود تا اون زمان شنیده باشه رو خلق میکرد. به تدریج هرچی که اخلاقش بدتر و رفتاراش عجیبتر میشد، دوستاشون رو رها کردن. صابخونه ها بعد از اینکه اون آپارتماناشون رو با ریخت و پاش و حمله های ناگهانی خشمش داغون میکرد بیرون مینداختنش. از بیرون زندگی اون شبیه یه جهنم بود، اما توی ذهنش موسیقی به نواختن ادامه میداد و ادامه میداد. بعد توی سن 54 سالگی اون معروفترین و مهمترین اثرشو تموم کرد، سمفونی بی‌نظیر و انقلابی نهم. این موسیقی توسط مرد ناشنوایی نوشته شده که به نظر می رسید که با مشکلات عادی زندگی نمی تونه کنار بیاد. با این حال موسیقی خلق کرده بود شورانگیز و خوشبینانه. سمفونی نهم به این دلیل انقلابی بود که اولین سمفونی تاریخه که درش از گروه کر استفاده شده. اون شعر زیبای شیلر به اسم سرود شادی رو برای این کار انتخاب کرد. شعری درباره برابری، شعری درباره پیروزی بشر در برابر جنگ و ویرانی و تاریکی. این شعر یه جورایی عمق باور اون بود. وقتی که توی اون روز زیبای بهاری سمفونی نهم برای اولین بار اجرا شد، تشویقای مردم پایانی نداشت. همه بلند شده بودن و با شور و هیجان و شادی اونو تشویق میکردن و هورا میکشیدن. اما اون اصلا متوجه این موضوع نشد. بتهوون حتی نمیتونست ذره ای از این تشویقا رو بشنوه. یکی از نوازنده ها که متوجه موضوع شده بود، پیرمرد رو به سمت مردم چرخوند تا بتونه ببینه که اونا ایستاده دارن تشویقش میکنن. یک کمی بعد برادرزادش سعی کرد خودشو بکشه. اونو توی یه قلعه متروک پیدا کردنش و بردن پیش مادرش. پسر خوب شد. اما احساس گناه و ناراحتی که به خاطر این موضوع در قلب بتهوون به وجود اومده بود وحشتناک بود. اون درد شکم داشت. دردی که با این ناراحتی بدترم شده بود. اون داشت با تمام وجودش سعی میکرد که سمفونی دهمو بنویسه. اما درد بهش اجازه نمیداد. تو روز 22 مارچ 1827 یه کشیش اومد و اعترافاتش رو شنید. 5 روز بعد در حالی که اون در سکوت از پنجره اتاقش به بیرون خیره شده بود طوفان شد. در زمان یه رعد و برق بزرگ اون دستشو مشت کرد و به سمت آسمون بالا برد و از دنیا رفت. اون تا لحظه آخرم تسلیم نشده بود. اون همه اموالشو برای برادرزادش گذاشت. بتوون در زمان مرگش به حدی معروف بود که درست بعد از مرگش از صورتش یه ماسک مرگ درست کردن. بعد موهاشو بریدن و بعضیاشو توی حراجیا به طرفدارا فروختن. در مراسم تدفینش 20,000 نفر شرکت کردن. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.